کردن کلاه سروری آن است که از این ترج بر پرده بیرون آن پنج. ندانم نوحه قمری به طرف جوی باران چیست، اگر اونیز همچون من غمی دارد شبان روزی.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن به خواب شدن
به سوی تن به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا، نماز دنیای من نیشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
همچنان با برنامه قرار بندگی همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. حجت الاسلام پیردهقان آیات 110 تا 115 سوره مبارکه هود را در موردشان توضیحاتی خواهند داد، و بعد از آن هم قاری محترم محمد حسین سبزلی این آیات را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محضر شما شنوندگان برنامه ازانگاهی عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدا را شاکریم که در محضر قرآن کریمیم و انشاءالله امروز با معارف آیات 110 تا 115 سوره مبارکه هود آشنا خواهیم شد. در جلسه گذشته عرض کردیم که خدای تبارک و تعالی در بخش مهمی از آیات این سوره مبارکه به سرگذشت انبیاء میپردازه. از آیه 12 تا 24 پیامبر مأمور میشه که مکر کفار رو نپذیره، و از آیه 25 تا 49 به سرگذشت حضرت نوح، 50 تا 60 به سرگذشت حضرت هود که سوره هم به نام این پیامبر عظیم الشأن نامگذاری شده، و از 61 تا 68 به سرگذشت حضرت صالح پرداخته، و بعد از اون هم به جریان حضرت موسی علیه السلام میپردازه. خب گفتیم که در آیه 110 و 111 داستان حضرت موسی رو که در آیات قبلی بیان کرده خدا به پایان میرسانه و پیامبر رو برای عبور از مشکلات به یک سری امور توصیه میکنه. آیه 110 و 111 که امروز میشنویم در واقع پایان دهنده جریان حضرت موسی علیه السلام که در آیات قبل بهش اشاره شده. بعد از اینکه به این دعایه میپردازد، خدای تبارک و تعالی به پیامبر چند تا دستور میده. یکی از دستورها که از مهمترین دستورها هم هست اینه، فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقم. میفرماد که پیغمبر استقامت کن، امر به استقامت کردن بر آنچه که دستور داده شدی، همونطوری که قبلا امر شده ای استقامت کن، هم خودت هم مؤمنان همراه با تو و من تاب معک. در روایت شریف داره که پیامبر فرمود سوره هود مرا پیر کرد و منظور حضرت هم از اینکه فرمود این سوره مرا پیر کرد همین آیه 112 که فرمود فاستقم کما امرت. اما نکته ای که قابل توجه اینه که اون چیزی که موجب این شد که حضرت پیر بشود این نبود که خدا به او امر استقامت داده بود، چون پیغمبر رو خدا قبلا بهش فرموده بود همونجوری که میفرماد فاستقم کما امرت، قبلا هم به پیغمبر فرموده بود استقامت داشته باش و پیغمبر در این راه استقامت دارد. اونی که موجب پیر شدن پیغمبر شد، مفسرین این چنین فرمودن این بود که یاران پیغمبر هم امر به این استقامت شدند، یاران پیغمبر هم مأمور شدند به این که باید استقامت داشته باشند و اونها هم باید در مسیر الهی این استقامت و پایداری رو داشته باشند. اما اینها استقامت نکردند و وفادار نموندند نسبت به اوامر پیامبر اکرم و امانت رسول خدا که اطرت و قرآن بود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اطرت او را رها کردند، با پیغمبر همراهی نکردند و ادامه آیه را که امر به عدم طغیان دارد می‌فرماد ولا تطغوا، یعنی طغیان نکنید در برابر امر پیامبر و خدا، این رو که توصیه شده بود انجام ندادند و طغیان کردند. اونی که باعث پیر شدن پیامبر اکرم شد نه صرف خود همین آیه باشه، اگرچه بعضی از مفسرین هم به همین اشاره کردند و فرمودند که همین که امر به استقامت شد خود این هم هست، اما اونی که برخی از مفسرین بهش اشاره کردن و به نظر میرسه دقیق تر هم باشه اینه که فرمود این پیر شدن به خاطر اینه که مؤمنان با پیامبر همراهی نکردن و استقامت نورزیدن. لذا در آیه بعدی میفرماد که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا. خب معلومه که این تمایل به ستمکاران که نهی شده و متمایل شدن به سمت اونها، این برای مؤمنی نیست که همراه با پیامبر میخوان حرکت کنن. مورد بعدی که کمک میکنه به این مسئله استقامت و خدا در این آیات بهش امر فرموده اقامه نماز است. فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات، چرا که حسنات یذهبن السیئات، بدیها رو از بین میبرند. و در آخرین آیه‌ای که امروز تلاوت میشه یه دستور دیگه هم به پیامبر داده که البته این دستور برای همه ما هم هست و اون عبارت است از صبری که باید پیغمبر اکرم داشته باشه و صبوری کند بر اون چه که امر شده، استقامت کردن، متمایل نشدن به سمت ستمکاران و ظالمان، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اقامه نماز و صبر، دستوراتی است که بعد از بیان داستان انبیا خدا می‌فرماد تا پیامبر اکرم در این مسیر حرکت کند. خداوند انشالله توفیق عمل به همه اینها را به ما هم عنایت کنه که موجبات خوشنودی پیامبر و امام عصر است اگر اینها به منصه عمل برسه. تأجیل در فرج امام زمان، صلواتی تقدیم می‌کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم
كل يسبح باسمه
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل شما را به خدای مهربان می سپاریم یا حق
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول بشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند و گرامی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان: حکومت طالبان منزوی نیست و در زمینه سیاسی رو به پیشرفت است. رئیس جمهوری ایران: ریشه جنایت صهیونیست ها در غزه به 75 سال اشغالگری آنها باز می گردد. و اعدام یک تروریست عامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در ایران. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفته است که حکومت سرپرست افغانستان منزوی نیست و در زمینه سیاسی رو به پیشرفت است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در برنامه فراغت عالمان دین از دور بزرگ حدیث در کابل میگوید حکومت طالبان در انزوا قرار ندارد و در بخش سیاسی رو به پیشرفت است. وی میگوید حکومت طالبان عملا با دنیا تعامل مثبت دارد و تاکید می‌ورزد که اکنون حکومت طالبان در میدان اقتصادی و سیاسی در انزوا قرار ندارد و به سوی پیشرفت در حرکت است. وی می‌افزاید حکومت طالبان با شمول آمریکا خواهان روابط نیک با همه کشورهای جهان است و جهان جز تعامل با حکومت طالبان راه دیگری ندارد و به گفته وی بدیل حکومت طالبان نیز اکنون در کشور موجود نیست.
عملا اسلامی مرد دنیا سر یک مثبت تعامل لري، په انزوا کې قرار نه لري. ټول افغانان د مطمئن وي. الحمدلله موږ تاسې په اقتصادي او په سیاسي میدان کې په انزوا کې قرار نه لرو. الحمدلله اقتصاد مو ورځ پر ورځ د مثبتوالي خواته روان دی او په سیاسي میدان کې هم د پیشرفت خواته روان دی.
محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، هم در این برنامه میگوید بدون پشتیبانی مردم نظام دوام نخواهد داشت، اما در نظام اسلامی تطبیق قوانین اسلامی الزامی است. وی می‌افزاید همه اقلیت‌ها و شهروندان کشور که در جغرافیای افغانستان زندگی می‌کنند جایگاه یکسان نزد حکومت طالبان دارند و حکومت طالبان با یک دیدگاه با آنها نگاه می‌کند.
الحمدلله اسلامی نظام قائم ده، امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت تشکیل ده، سما شکایت و دولت شکایتونو ده اوریدو. نمون الحمدلله اوس په ټول هیواد کې جهري ګناي کبیره متکرر نلرو، دا د الله فضل او کرم ده.
در همین حال ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید حفاظت از نظام اسلامی مسئولیت عالمان دین است و در نظام اسلامی اداره ای وجود ندارد که بدون عالم دین پیش برود.
منصب پرستی دا بن مطلب نگرځوي، دا خو واقعیت دی چې نظام علما او ته ضرورت لري. بیا اسلامي نظام، په اسلامي نظام کې داسې اداره نسته چې هغه دې بیا علیمه وچلیږي.
این اظهارات در حالی است که حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناختن نشده، زیرا به خواستهای جهان از جمله ایجاد حکومت همشمول و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه در کشور تمکین نکرده است و پیوسته گفته که خواستهای جهان موضوع داخلی افغانستان است و کشورها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند، زیرا حکومت طالبان در امور داخلی کشورها مداخله نکرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برخی منابع از وقوع انفجار در پایگاه نظامی طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. این انفجار شام روز یکشنبه در لوای چهارم قول اردوی 203 منصوری طالبان در لوگر روی داده است. برخی منابع ادعا کردند که این انفجار ناشی از حمله تیاره بدون سرنشین بوده است. با این حال دفتر رسانه‌های والی طالبان در لوگر نقش تیارات بدون سرنشین را در این انفجار رد کرده است. در بیش از دو سال گذشته ولایات خست و غزنی حداقل دو بار هدف حمله تیارات بدون سرنشین قرار گرفت. پرواز تیاره بدون سرنشین ناشناس در ولایات مختلف افغانستان در دو سال گذشته همواره برای مردم سوال برانگیز بود است. دستیار وزیر امور خارجه ایران خطاب به نیکی هیلی، نامزد جمهوری‌خواه آمریکا که خروج این کشور از افغانستان را مفتزهانه خوانده بود، گفت که این نیست که فقط خروجتان از افغانستان افتضاح بود، بلکه ورودتان، جنگتان، اشغالگریتان و فرارتان هم افتضاح بود. نیکی هیلی، نامزد انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا، اخیراً گفته است که امروز جهان به خاطر خروج افتضاح‌آمیز آمریکا از افغانستان در آتش است. در واکنش به این اظهار نظر نیکی هیلی، سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در صفحه شخصی خود نوشت: این نیست که فقط خروجتان از افغانستان افتضاح بود، بلکه ورودتان، جنگتان، اشغالگریتان و فرارتان هم افتضاح بود. موسوی افسود: یک چیز را نادانسته راست گفتی، دلیل و باعث تمام آتش‌هایی که امروز در دنیا برافروخته شده آمریکاست. نیکی هیلی روز شنبه در ایالت کارولینای شمالی در میان حامیانش گفته بود: جهان به معنای واقعی کلمه در حال سوختن است. در اروپا جنگ جریان دارد، در خاورمیانه جنگ جریان دارد. کوریای شمالی راکت‌های بالستیک بین قاره‌ای را آزمایش می‌کند که توان اصابت به آمریکا را دارد. چین به زیر ساخت‌های ما حمله‌های سایبری می‌کند. روسیه ماهواره‌ها را کور می‌کند تا نتوانیم ببینیم که آنها چه کار می‌کنند. و ادعا کرد اگر ما در افغانستان آن ناکامی را نمی داشتیم، هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتاد. طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان دولت ترامپ و در پی توافق دولت وقت آمریکا با طالبان امضا شد و بر اساس آن توافق واشنگتن تعهد داد که در یک بازه زمانی مشخص تمام نیروهای خود و ناتو را از افغانستان خارج کند. با پایان ریاست جمهوری ترامپ، جو بایدن به این تعهد عمل کرد و نیروهای آمریکایی در 30 اوت 2021 از افغانستان به طور کامل خارج شدند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در نشست مطبوعاتی مشترک با عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر، گفت آنچه امروز در غزه می‌گذرد نسل کشی و جنایت جنگی است و ریشه این جنایت به تاریخ 75 ساله اشغالگری صهیونیست باز می‌گردد. سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در این نشست مطبوعاتی ضمن تبریک برگزاری موفق هفتمین اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز به دولت این کشور، روابط ایران و الجزایر را فراتر از روابط سیاسی و برآمده از پیوندهای عمیق دینی، فرهنگی و تمدنی دانست. رئیسی با اشاره به مواضع مشترک سیاسی ایران و الجزایر، به ویژه در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و ضدیت با جنایتگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی، گفت که آنچه امروز در غزه می‌گذرد نسل کشی و جنایت جنگی است و ریشه این جنایت به تاریخ 75 ساله اشغالگری صهیونیست باز می‌گردد. وی با تمجید از مقاومت ستودنی مردان و زنان فلسطینی، حمایت سیاسی، مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای آمریکا از جنایتگری صهیونیست را از مقاطع ننگین تاریخ بشری دانست و ضمن انتقاد از انفعال و بیعملی سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر گفت امروز دست آمریکا و برخی کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی به خون مردم بیگناه و مظلوم غزه آلوده است. رئیسی با ابراز تأسف عمیق از ادامه روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی، برغم تداوم اقدامات جنایتکارانه علیه مردم مظلوم غزه گفت قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با این رژیم از جمله عواملی است که در مقابل جنایتکاری این رژیم بازدارندگی ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد دفاع از مردم مظلوم فلسطین از اصول تغییرناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ما هیچگاه در حمایت از حقوق مردم فلسطین تردید نداشتیم و راهکار احقاق حقوق حقه فلسطینیان را مراجعه به آرای مردم فلسطین، اهم از مسلمان، مسیحی و یهودی می دانیم. وی در ادامه به مذاکرات صورت گرفته در نشست هیئت‌های عالی رتبه دو کشور اشاره کرد و گفت که مسئولان عالی ایران و الجزایر مصمم به توسعه روابط اقتصادی و تجاری
در کنار توسعه روابط سیاسی هستند و ظرفیت‌های بسیار خوب دو کشور زمینه مناسب برای ارتقای سطح روابط اقتصادی است. تروریست عامل موساد، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که قصد داشت مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مرکز ایران را منفجر کند، اعدام شد. 28 جنوری 2023 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که حمله ناموفق با استفاده از ریزپرنده به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع ایران صورت گرفت و با پیشبینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته، یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر آنها در تلاهای پدافندی گرفتار و منفجر شدند. حجت الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری ولایت اصفهان گفت بعد از حمله ناموفق به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان، عامل موساد با هویت جعلی از ایران خارج می شود، اما 13 روز بعد با هماهنگی قضایی و تلاش نیروهای امنیتی ایران در یکی از کشورهای همسایه توقیف می شود. به گفته رئیس کل دادگستری ولایت اصفهان، حکم اعدام این تروریست عامل موساد اسرائیل دیروز اجرا شد. منابع عبری‌زبان از بالا گرفتن اختلافات در میان مقامات رژیم نسل‌کش اسرائیل پس از سفر عضو کابینه جنگ این رژیم به واشنگتن خبر دادند. بنی گانتس، عضو کابینه جنگ رژیم نسل‌کش اسرائیل، دیروز بدون هماهنگی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم به واشنگتن رفت تا با مقامات آمریکایی درباره روند و ادامه جنگ در باره‌ی غزه تبادل نظر کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی از سفر بنی گانتس، وزیر پیشین جنگ اسرائیل به آمریکا که بدون اطلاع صدر اعظم صورت گرفته، خشمگین است و سفارت اسرائیل در واشنگتن درخواست کرده که دیدارهای گانتس با مقامهای آمریکایی را با چالش روبرو کند. شبکه 14 رژیم تلویزیون رژیم اسرائیل هم از استعفای برخی مقامات عالی رتبه نظامی و کندک اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس این گزارش، استعفای جمعی افسران رژیم نسل‌کش اسرائیل پس از اعتراض بر روند و ادامه عملیات جنگ ضد باره‌ی غزه بوده است. در میان افراد مستعفی، نام دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز به چشم می‌خورد. گزارش شبکه 14 تلویزیون اسرائیل بیانگر تشدید اختلافات در بین مقامات نظامی رژیم صهیونیستی درباره جنگ ضد باره‌ی غزه است. پیشتر نیز رسانه‌ها از بروز شکاف در بین نیروهای ارتش رژیم اسرائیل خبر داده بودند. پیش از این هم شبکه 12 تلویزیون اسرائیل از استعفای احتمالی رئیسان ستاد کل اطلاعات نظامی، شباک یا امنیت داخلی و فرمانده منطقه جنوبی ارتش این رژیم خبر داده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان: حکومت طالبان منزوی نیست و در زمینه سیاسی رو به پیشرفت است. رئیس جمهوری ایران: ریشه جنایت صهیونیست در غزه به 75 سال اشغالگری آنها باز می‌گردد. و اعدام یک تروریست عامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در ایران. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سفر بنی گانتس، یکی از اعضای کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به آمریکا، با انتقاد شدید بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم همراه شد. بنی گانتس، عضو کابینه جنگ و یکی از مخالفان بنیامین نتانیاهو، دیروز برای یک سری جلسات بدون هماهنگی با بنیامین نتانیاهو راهی واشنگتن شد. این اقدام گانتس عصبانیت نتانیاهو را به همراه داشته است. اطرافیان نتانیاهو با عصبانیت اظهار نظر کردند و توضیح دادند که گانتس بدون موافقت صدر اعظم به آمریکا سفر میکند. به گفته نزدیکان نتانیاهو، صدر اعظم به گانتس توضیح داد که دولت اسرائیل تنها
یک صدر اعظم دارد. پیرامون این موضوع نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
در پنجمین ماه جنگ غزه به نظر میاد با توجه به بی‌نتیجه بودن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حاصل نشدن اهدافی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ابتدای شروع عملیات در این منطقه اعلام کرده بود، یعنی نابودی حماس و گروه های مقاومت فلسطینی و همچنین آزادی زندانیان اسرائیلی و در عین حال نسل‌کشی مردم غزه و افزایش فشار جهانی برای توقف حملات اسرائیل به غزه، مجموعه این مسائل باعث شده که اختلاف نظر در داخل رژیم صهیونیستی بین مقامات ارشد امنیتی و سیاسی در واقع افزایش چشمگیری پیدا کنه. نماد این مسئله سفر بنی گانتز عضو کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به آمریکا بدون هماهنگی با نتانیاهو هست که موجب خشم شدید او شده و دستور داده که سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن هیچ گونه همکاری با اون نداشته باشند، در حالی که گانتز قصد داره با مقامات کاخ سفید و همچنین مقامات انگلیسی در ادامه سفرش دیدار کنه. دلیل این مسئله به احتمال خیلی زیاد این هستش که در داخل خود رژیم صهیونیستی حتی هم مقاماتی مانند گانتز به این جنبندی رسیدن که تداوم سیاست نظامی و در واقع حملات بی نتیجه رژیم صهیونیستی علیه غزه هیچ گونه نتیجه به همراه نداره و صرفا موجب تضعیف شدید وشه این رژیم در سطح جهانی شده، به نحوی که بعد از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری در زمینه نقض کنوانسیون 1948 ژنو در مورد نسل‌کشی از سوی اسرائیل، این رژیم به شدت در جهان در معرض اتهام و حمله قرار گرفته و قدرت نرم این رژیم به شدت کاهش پیدا کرده. طبیعتاً نتانیاهو که صرفاً در راستای اهداف سیاسی خودش و برای بقای سیاسی خودش این جنگ بی نتیجه رو ادامه میده، مقامات دیگر رژیم صهیونیستی به این جنبندی رسیدن که بایستی این روند متوقف بشه و حتی گفته میشه گانتز اخیراً یک طرحی رو برای براندازی نتانیاهو شکل داده بود که البته با ناکامی مواجه شد. به احتمال خیلی زیاد سفر گانتز به آمریکا و سپس انگلیس در راستای گرفتن چراغ سبز از مقامات واشنگتن و لندن برای تغییرات سیاسی مهمی در سطح داخلی رژیم صهیونیستی هست که در نهایت بایستی منجر به تغییر سیاست کنونی رژیم صهیونیستی در قبال جنگ غزه بشه.
جناب آقای میرطاهر، نظر شما در رابطه با تحولات و جنگ غزه چی است؟ این امیدواری وجود داره که تلاش‌ها در راستای آتش‌بس و مذاکرات بنابر اعلام برخی منابع آمریکایی و عربی طی روزهای اخیر و قبل از ماه رمضان محقق شود. به نظر شما آیا چنین خواهد شد؟
خب آمریکایی‌ها به همراه قطری‌ها و مصری‌ها مخصوصاً تلاش گسترده‌ای رو برای آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی انجام میدن، مخصوصاً قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان. دولت بایدن هم در این باره ابراز خوشبینی کرده بود و ما در اظهارات اخیر آمریکایی از جمله کامالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل شاهد یک نوع تغییر لحنی هستیم و اونها خواهان افزایش کمک‌های انسانی به غزه شدند. به نظر میاد آمریکایی‌ها دنبال این هستند که هر چه زودتر نوعی آتش بس در غزه برقرار بشه. گفته میشه مدت این آتش بس 6 هفته خواهد بود و شامل کمک رسانی به مردم غزه و همچنین تبادل اسرای فلسطینی و زندانیان اسرائیلی خواهد شد. ولی به هر حال هر چند تا کنون چندین بار درباره کسب یا به دست اومدن و اجرایی شدن آتش بس خبرهای اعلام شده، اما متاسفانه تا کنون محقق نشده و نکته تأسف‌بار این هست که رژیم صهیونیستی در همین روزهای اخیر بیشترین جنایات رو علیه مردم مظلوم غزه از جمله حمله به مردمی که در اطراف تریلی‌های کمک رسانی جمع شده بودند انجام داده که نشون میده این رژیم دست داره واقعا همه مردم غزه رو به قتل برسونه و این در حالیه که متاسفانه جامعه جهانی هم کار چندانی برای جلوگیری از این روند خشونت آمیز رژیم صهیونیستی انجام نداد.
جناب میرطاهر، همون رقم که شما هم اشاره کردین، فشارها بر رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتی که انجام داده افزایش پیدا کرده. نظر شما در رابطه با افکار عمومی پیرامون جنایات جنگی اسرائیل چی است؟ آیا این فشارها رژیم صهیونیستی رو به کاهش جنایاتش ترغیب خواهد کرد؟
فکر میکنم یکی از دلایل افزایش اختلاف بین مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به ویژه در کابینه جنگی دقیقا همین مطلب هست. یعنی آنچنان رژیم صهیونیستی اکنون در جهان حتی از جانب شرکای غربی مثل اتحادیه اروپا و حتی آمریکا تحت فشار هست برای توقف عملیات جنگی و کشتار فلسطینی ها و افزایش کمک رسانی به غزه، که واقعا مقاومت در این زمینه براش فوق‌العاده دشوار هست در شرایط کنونی. و جالب اینجاست که هرچند نتانیاهو موافق تداوم عملیات جنگی در غزه هست، اما به نظر میاد دیگر مقامات اسرائیلی از جمله همین بنی گانتس به این جنبندی رسیدن که این مسیر و این روند دیگر قابل تداوم نیست.
در رابطه با اقدامات خارجی خصوصا در سطح شورای امنیت هم صحبت بفرمایید که چرا به اقدام قاطعی انجام نمیشه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی؟
خب متاسفانه شورای امنیت چون بازمانده دوره بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد است، درش ترکیب اعضای دارای حق وتو به نحوی هست که در موارد مختلف هر یک از این پنج عضو در مواردی که قطعنامه یا پیشنویس قطعنامه در راستای منافع اونها و متحدانشون نباشه، اونها رو وتو میکنن و همین مسئله عملا موجب بن‌بست در شورای امنیت مخصوصا در مورد جنگ غزه شده. خب اخیرا مشاهده این بودیم که آمریکا پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی الجزایر رو که خواهان قطع عملیات اسرائیل و آتش بس در غزه بود و وتو کرده و این مسئله نشون میده تا زمانی که آمریکا بخواهد به حمایت بی قید و شرط از اسرائیل ادامه بده، متاسفانه همین مسئله و همین روند جریان خواهد داشت. هرچند که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه هایی تصویب میشه، اما این قطعنامه ها الزام آور نیستن و صرفا نمایشگر نگاه جامعه جهانی به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه هستند.
بارش شدید برف 10 خانه را در پنجشیر تخریب و 100 رسم مواشی را تلف کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در اثر برف‌باری‌های اخیر 10 منزل مسکونی در پنجشیر تخریب و 100 رسم مواشی تلف شدند. دفتر مطبوعاتی والی پنجشیر با صدور اعلامیه میگوید در نتیجه این برف‌باری‌ها که از چند روز ادامه داشت تا اکنون 10 منزل مسکونی در ولسوالی‌های شتل، روخه، سیاول به شکل قسمی تخریب و 100 رسم مواشی هم تلف شدند. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر برای بررسی وضعیت خانواده های متضرر در ولسوالی های یاد شده و ارگان های زیر ربط، مبارزه با حوادث طبیعی، احیا و انکشاف دهات، سرمیاشت و سایر نهادهای امداد رسان برای کمک رسانی هرچی عاجل هدایت داده است. همچنان 10 خانواده در ولسوالی سیاول پنجشیر که در مرز خطر برفکوش قرار داشتند توسط مسئولین محلی به مکان امن انتقال داده شدند. پنجشیر در چند روز اخیر شاهد برف‌باری‌های سنگین بوده و اکنون ریزش برف قطع است و مسیرهای عمومی و مواصلاتی بروی ترافیک در این ولایت باز است و مشکلی وجود ندارد و مسیرهای عمومی تا خواواک پنجشیر بر روی ترافیک باز می باشد. در برخی ولایات دیگر نیز جاده ها بر روی آبرین تا هنوز مسدود مانده و شماری از باشندگان در برخی از ولایات جان خود را از دست داده و مواشی نیز نابود شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که با رادیو دری همراه هستید. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یگانه هستی بخش و با سلام به شما همراهان همیشگی، با برنامه رازهای زندگی بنده خالقی به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم و امیدواریم که امروز همانند همیشه همراه ما باشید. موضوع امروز برنامه رازهای زندگی مدیریت اقتصاد خانواده می باشد. دوستان عزیز، وقتی از اقتصاد خانواده سخن میگوییم باید بدانیم که این نوع از اقتصاد تنها محدود به خانواده های مرفه و ثروتمند نیست، بلکه این علم برای اقشار کم درآمد که اتفاقا دخل و خرجشان همخوانی ندارد کاربردهای بیشتری دارد. از نکات قابل توجه در اقتصاد خانواده این است که افزایش درآمد به معنی بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها را به دنبال دارد و این مدیریت هزینه هاست که هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار می کند. خانواده ها نمی توانند هنگام مواجهه با کمبود بودجه مانند دولت ها یک متمم بودجه ارائه دهند و یا هزینه های اضافی را حذف کنند. بنابراین باید قادر باشند هزینه ها را مدیریت کنند. آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد می کند وجود ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است. با این وجود نباید فعالیت های اقتصادی خانواده را یک نوع سرگرمی دانست، بلکه باید با جدیت و برنامه ریزی دقیق آنها را پیگیری کرد. این بدان معناست که تمام اعضای خانواده موظفند از سیاست‌های اقتصادی خانواده در جهت پیشبرد اهداف آن تبعیت کنند. مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید بر اساس میزان درآمدهای هر یک از اعضای خانواده و هزینه‌ها تنظیم شود. همانطور که در خانواده والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است. در زندگی خانوادگی باید تصمیمات مختلف اتخاذ شود. می توان بودجه خانواده را به کالای مصرفی با دوام مثل یخچال، تلویزیون، ماشین، مسکن و غیره اختصاص داد یا آن را برای کالای مصرفی بیدوام مثل رفتن به رستوران صرف کرد. این موضوع در مورد تعداد فرزندان، کیفیت آموزش، بهداشت یا کمیت نیز صادق است. یعنی ما همواره باید دقت کنیم تا انتخاب را انجام دهیم که اولاً بین درآمد و هزینه ها تعادل برقرار باشد، یعنی امکان پذیر باشد. ثانیاً با توجه به تفاوت در ترجیحات، سلیقه، فرهنگ حاکم در جامعه و خانواده انتخاب را داشته باشیم که وقتی با آن انتخاب دست یافتیم نخواهیم برای تغییر آن دوباره تلاش کنیم. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
سالها چشم دلت میل تماشایی نداشت، در کنار گل نبود و در چمن جایی نداشت، از بهار آرزو غیر از خزان فصلی ندید، در مسیر زندگی جز درد و غم پایی نداشت. تا شبی روی تو را دیدم نگاهم جان گرفت، تا شبی روی تو را دیدم نگاهم جان گرفت، در خزانم گل شکافت و ناگهان باران گرفت، نور باران شد دلم از جلوه های روی تو، تیرگی ها رفت و شام در بغم پایان گرفت، تیرگی ها رفت و شام درد و غم پایان گرفت. روزگار خستن را جان ببخش، روزگار خستن را جان ببخش، همچو جان در تار پود تن بمان، با تو در آجم چو موجی بیقرار، ای بهار زندگی با من بمان، ای بهار زندگی با من بمان.
دوستان عزیز، برای کاهش هزینه خانواده قبل از استفاده از هر روش، قیمت روش‌های مختلف را با هم مقایسه کنید، آنگاه از روش استفاده کنید که ضمن تحقق خواسته های نهایی و ایجاد مطلوبیت در خانواده پایین ترین هزینه را داشته باشد. مثلا در انتخاب وسایل زندگی با توجه به قیمت انواع کالا و در نظر گرفتن کیفیت هر کدام مورد را انتخاب کنید که در عین ارزان تر بودن، هدف شما از بکارگیری آن وسیله را هم به نحو مطلوب محقق می سازد.
آنتون رامیز میگه که مهم نیست چقدر درآمد دارید، حتما راهی برای خرج کردن اون درآمدتون پیدا میکنید. شاید شما هم دچار این موضوع شده باشید، هنوز خیلی از ماه نگذشته میبینید که توی حسابتون خالیه و پولی توش وجود نداره، یا این که میگید که من چیزی نخریدم اما نمیدونم چرا پول تموم شده. بعد این اتفاقات ممکنه بارها توی زندگیمون افتاده باشه. بریم یه جایی دوست داریم یه خریدی انجام بدیم، کارت رو میکشیم میگه که موجودی شما کافی نیست، یا این که دوست داریم برای اعضای خانوادهمون یه خریدی انجام بدیم، چیزی برای اونها بخریم اما میدونیم که توی حسابمون دیگه پولی باقی نمونده. از این اتفاقات شاید براتون بارها افتاده باشه و توی اون لحظه احساس بدی که میاد سراغمون واقعا بعضی موقعا نمیشه هیچ جوری جبرانش کرد. میخوام اینجا بگم مدیریت مالی یکی از موضوعاتی که میتونه توی زندگی برای ما خیلی مهم و تاثیرگذار باشه. اگر میخوایم خانوادهمون رو یک رشد خوب بهش بدیم، حال خانواده رو خوب کنیم، حتما بُعد مالی خانواده خیلی تاثیرگذاره. یکی از مهارت‌هایی که بسیار ضروریه و بایستی توی خانواده‌ها وجود داشته باشه و همه یاد بگیرن بحث مدیریت مالی خانواده است. یعنی پولی که میاد توی خانواده، درآمدی که ما داریم در ماه به دست میاریم، اون رو چطوری هزینه می‌کنیم و چه استفاده‌هایی داشته باشیم و چطوری اون رو تقسیم بندی کنیم که این اتفاق برامون نیفته و در بین راه یهو پولمون تموم نشه، یا اینکه ماها بخوام انتظار بکشیم یه کاری انجام بدیم اما پولمون اجازه نده که اون کارو انجام بدیم.
عزیزان شنونده، یکی دیگر از منابعی که در اقتصاد خانواده نقش دارد موضوع زمان است. این منبع مهم دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر منابع متمایز می کند، زیرا زمان منبع محدود است که نه قابل ذخیره کردن است و نه قابل برگشت. آهنگ آن را نمی توان تندتر یا کندتر کرد، لذا منبعی است که باید در قبال آنچه به دست می آید صرف شود. از آنجا که انسان در قبال هرچی که در اختیار دارد مسئول است، در مقابل زمان نیز مسئول است. با این نگرش نسبت به زمان، برنامه ریزی زمان برای خانواده از اهمیت ویژه برخوردار است. در واقع برنامه ریزی خانواده به منظور استفاده بهینه از زمان نخستین قدم در راه برنامه ریزی اقتصادی خانواده است. خانواده بدون برنامه مثل سازمان است که به حال خود رها شده است. اهداف تشکیل دهندگان خانواده محقق نمی شود مگر آنکه رئیس و مدیر خانه برای رسیدن به اهداف مورد نظرشان با شناخت کافی از امکانات و منابع در اختیار برنامه ریزی داشته باشند. برای این کار نخست باید چارچوب اهداف کلی خانواده تعیین شود، آنگاه کل برنامه با برنامه ها و اهداف کوچکتر برای رسیدن به هدف اصلی تقسیم شود. از این رو برنامه ریزی در سه افق زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. در برنامه ریزی بلند مدت خانواده با توجه به منابع نظیر ثروت و درآمد و زمانی که در اختیار دارد اهداف بلند مدت خود را تعیین می کند. طبیعی است اهداف مثل به دانشگاه فرستادن بچه ها نمی تواند یک شب تحقق پیدا کند، بلکه احتیاج به پیش زمینه های دارد. از این رو با همراه برنامه های بلند مدت خانواده باید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت هم تهیه کند. در برنامه میان مدت که در راستای برنامه بلند مدت تنظیم می شود، خانواده باید نیازها و امکانات خود را شناسایی کرده تا بهترین شیوه را اتخاذ کند. مثلا در مثال دانشگاه رفتن بچه ها، خانواده باید زمینه تحصیل در محیط های مناسب پیش از دانشگاه در دوره ابتدایی و دبیرستان را برای فرزندان در برنامه میان مدت فراهم کند. به همین ترتیب لازم است که برای دستیابی به اهداف برنامه میان مدت چند برنامه کوتاه مدت نیز پیشروی خانواده قرار بگیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند پس از این مرحله، یعنی برنامه ریزی و انتخاب خط مشی برای تحقق اهداف این برنامه ها، موفقیت بروی خانواده ها لبخند می زند و فقط کافی زنگار خودخواهی خودرایی را از دلهای اعضا بشوییم و با صداقت، همراهی و همدلی و خوشبختی خانواده فکر کنیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز و تا تقدیم برنامه بعد شما خوبان را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.